أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در فرع سوم مسئله سیزدهم بود. عبارت امام در تحریر الوسیله این است: و یجوز الرجوع الی الحی الاعلم و الرجوع احوط. عرض کردیم این بحث فقط بر مبنای جواز بقاء بر تقلید میت جریان داره و به نوعی از ملحقات بحث از بقاء بر تقلید میت. گفتیم این فرع صرف نظر از این که حالا عبارت تحریر ناظر به چند صورت باشه، فی نفسه سه صورت میتوان براش تصویر کرد. یکی بحث از رجوع به حی در حالی که حی و میت مساوی هستند. دوم رجوع از میت به حی اعلم. و سوم رجوع از میت اعلم به حی غیر اعلم. در بین این سه صورت، صورت سوم قطعا جائز نیست. یعنی چنانچه کسی قائل به لزوم تقلید اعلم باشد، چه از باب فتوا و چه از باب احتیاط، به هر حال فرقی بین میت و حی نمی‌بینیم. یعنی اگر میت اعلم باشه بقا واجبه، حالا یا به نحو احتیاط وجوبی یا به نحو فتوا، چون ادله تقلید اعلم، ادله لزوم تقلید اعلم بر ما تقلید از اعلم را متعین میکنه. لذا اگر میت اعلم باشه، اون وقت ما باید ملتزم بشیم به این که بقاء بر تقلید میت واجب است، یا به نحو احتیاط وجوبی اون رو لازم بدانیم. اما اون دو صورت دیگر، یعنی رجوع از میت به حی مساوی و رجوع از میت به حی اعلم، در مورد صورت اول امام رحمت الله علیه بنابر چاپ اول تحریر نظرشون این است که رجوع از میت به حی مساوی جایز نیست. اگر خاطرتون باشه در مسئله چهار تحریر الوسیله بر اساس چاپ اول تحریر اینطور آمده: لا یجوز العدول بعد تحقق تقلید من الحی الی الحی المساوی علل احوال. ایشون رجوع از حی به حی مساوی را فرمودند احتیاط واجب آن است که جایز نیست. خب اگر ما ملاک را بخوایم اون چاپ اول قرار بدیم، بدیهی است که در اینجا هم رجوع از میت به حی مساوی نباید جایز باشه، چون ایشون به طور کلی عدول از مساوی به مساوی را طبق این چاپ اول جایز نمیدونن. وقت بر این اساس باید بگیم این عبارت و یجوز الرجوع الى الحی الاعلم و رجوع احوث، اون فقط ناظر به صورت دومه، چون صورت اول را به طور کلی وقتی ما بخواییم با عنایت به اون مسئله چهارم و اون عرض به حضور شما چاپ اول تحریر نگاه بکنیم، خب قاعدتا باید بگیم عدول از میت به حی مساوی جایز نیست. لذا عبارت و یجوز الرجوع الی الحی الاعلم این فقط ناظر میشه به صورت دوم، یعنی رجوع از میت به حی اعلم، دیگه رجوع از میت به حی مساوی در دل این فرع سوم نیست. این رو از همون مباحث گذشته میشه استفاده کرد. لیکن عرض کردیم در چاپ‌های بعدی تحریر الوسیله این تبدیل شد به یجوزو، یعنی عبارت این شد که یجوز العدول من الحی الى الحی المساوی على الاحوث، یجوز العدول بعد تحقق التقلیف من الحی الى الحی المساوی على الاحوث. اگر ملات را چاپ‌های بعدی تحریر قرار بدیم، اون وقت حکم صورت اول هم تغییر میکنه، یعنی به نظر امام اصل رجوع میت، رجوع از میت به حی مساوی جایزه. اون چرا هم که امام در این عبارت مسئله 13 فرمودن، این درباره اعلمه، یعنی در این صورت هم این عبارت ناظر به صورت دومه که امام می فرماید احوتان است که اگر حی اعلم باشد باید به او رجوع کنه، و این منافاتی با جواز رجوع به غیر اعلم نداره. پس حکم صورت اول هم معلومه، یعنی کسی که قائل به جواز بقاء بر تقلید میت می شود قاعدتا باید در اینجا رجوع از میت به حی مساوی را جایز بدانه، مگر اینکه اصل جواز بقاء بر تقلید میت را قبول نداشته باشه. دیگه اون موقع نه تنها رجوع از حی به حی مساوی جائزه، بلکه طبق اون نظر باید بگیم واجبه، چون بقا را اگر جائز ندانستیم خب باید عدول کنیم به یک حی. چقدر فرمودید؟ پس عنایت بفرمایید، حکم صورت سوم مشخص، حکم صورت دوم هم، حکم صورت اول هم مشخص، میمونه حکم صورت دوم. صورت دوم چیه؟ رجوع از میت به حی اعلم. خب اینجا امام رحمت الله علیه در مسئله 13 فرمودن احتیاط واجب این است که اگر حی اعلم باشد دیگه بقا جائز نیست و باید رجوع کند به اعلم. وجه احتیاط امام چیه؟ چرا امام اینجا میگن احتیاط واجب آن است که از میت به حی اعلم رجوع بکنه؟ وجهش روشنه. امام رحمت الله علیه در مسئله لزوم تقلید اعلم فتوا به وجوب ندادن، اونجا فرمودن احتیاط واجب آن است که از اعلم تقلید کنه. خب بدیهی که اگر کسی در اصل مسئله تقلید اعلم قائل به احتیاط وجوبی بود، اینجا هم که حی اعلم وجود داره باید بگوید رجوع از میت به حی اعلم به نحو احتیاط وجوبی لازمه. یعنی باید از میت به حی اعلم رجوع بکنید. ایشون هم جهان فرموده، اول میگه یجوز الرجوع الی الحی الاعلم، بعد میفرماید بر رجوع احوث، یعنی احتیاط واجب آن است که از میت به حی اعلم رجوع بکنید. خب ما در بحث از تقلید اعلم به تفصیل این مسئله رو مورد بررسی قرار دادیم که چرا امام احتیاط فرمودن. امام دلیلی بر لزوم تقلید اعلم ندیدن، فقط از باب حکم عقل به احتیاط در موارد دوران بین تعیین و تخییر قائل شدن تقلید اعلم تعین داره. مفصلا و کرارن این مسئله عنوان شده. بنابراین همون حکم عقل از باب دوران بین تعیین و تخییر، حکم عقل به تعیین در دوران بین تعیین و تخییر اینجا هم جریان پیدا میکنه. اگر امر دائر باشد بین این که فتوای حی اعلم تعیینن لازم الاتباع باشه و حجت باشه، یا فتوای حی اعلم و فتوای میت غیر اعلم تخییرن برای ما حجت باشه، عقل از باب احتیاط حکم به تعین تقلید از اعلم میکنه. لذا ایشون فرمودن احوت آن است که به حی اعلم رجوع بکنه. ما هم که از باب رعایت شهرت قویه لزوم تقلید اعلم رو به نحو احتیاط وجوبی قائل شدیم، بدیهی است که در این مقام رجوع از میت به حی اعلم را به نحو احتیاط وجوبی لازم می‌دونه. درست که وجه احتیاط فرق می‌کنه. امام از باب حکم عقل به تعیین در دوران بین تعیین و تأخیر فرمودن، ما در همون هم گفتیم اشکال بزا صرفا از باب رعایت شهرت قویهی که در تقلید اعلم وجود داره، گفتیم احتیاط واجبان است که از اعلم تقلید بشه. بنابراین از حیث نتیجه فرقی نمی کنه. ما هم در اینجا رجوع از میت به حی اعلم را لازم می دانیم به نحو احتیاط وجود. خب حالا اگر کسی تقلید اعلم را واجب ندانست، یعنی فتوا به وجوب تقلید اعلم نداد و حتی به نحو احتیاط وجوبی هم تقلید اعلم را لازم ندانست، اینجا باید چی بگه؟ ها؟ طبیعیه. اینجا دیگه عرض به حضور شما رجوع از میت به حی اعلم را واجب نمیدونه، چون اصل تقلید اعلم برای اون لزوم نداره. خب میگه حی اعلم باش، از اون برم بقاء بر تقلید میت جائزه. اگر کسی از طرفی قائل به جواز بقاء بر تقلید میت شد و از طرف دیگر هم گفت تقلید اعلم تعین ندارد، بدیهی است که در این صورت مسئله رجوع به حی اعلم صرفا جائز است، دیگه واجب و لازم نیست، دیگه بحثای گذشته بر نگردیم. خب باشه، بالاخره سوال اینه، من اول بحثم که گفتم دعوای بر تقلید این میت جایزه یا نه؟ به قول معروف ما دعوامون رو قبلا کردیم. یعنی چه عقل از چی میاد میگه اینجا؟ ها، تو چه دلیل داره؟ کجا همچین چیزی رو می‌داریم؟ من از شما سوال می‌کنم فتوای میت حجت یا نه؟ شما وقت فتوای حی رو میگید حجت تره؟ مسئله که اون فتوا نداره خب یه بحث دیگه است. آقا ببینید، فرض اینه یقه شما را نگرفتن، زنجیرتون نگردن به این مرجع تقلید، که جائزه، میتونی باقی بمونی، میتونی رجوع بکنی. اگر باقی ماندی میگی من مواجه میشم با یه مسئله جدید، تارتن اون فتوا دارد و اخرى ندارد. اگر فتوا داشت خب هیچ فرقی نمی کنه، هیچ فرقی با این حی نمی کنه. اگه فتوا نداشت بسیار خوب، دیگه اصلا مسئله بقا معنا نداره، چون اصلا در این مسئله او فتوا نداره تا بخوای بر تقلید او باقی بمانی، باید بری رجوع کنی به یک کسی که صاحب فتواست، مثلا در این مسئله فتوا نداره. چی آمده؟ کدام دلیل استدعا میکنه مثلا فتوای میت از فتوای حی حجیتش ضعیف‌تر باشه؟ حجیت که رو مراتب نیست، تشکیکی نیست که، حجت حجته، ما حجت تر و حجت نداریم. کدوم حکم عقلی میگه این زنده است؟ این حرفا عوامانه است، این حرفا عوامانه است. آدم زنده، آدم تا آدم زنده باشه آدم سراغ مرده نمیره، این حرفا عوامانه است. کجا؟ ما کدوم یکی از ادله جواز تقلید ببینید کجا همچین چیزیه؟ کدوم سیره اغلا؟ این همه الان شما برید نگاه کنید درصد آدم های کمی الان به فتوای امام باقی موندن دارن عمل میکنن، به فتوای آقای خویی موندن دارن عمل میکنن، آقای گلپایگانی، آقای عراقی مرحوم، آقای فاضل، همین هایی که دارن. ببینید نگاه میکنن درصد جمعه کجا سیره متشرعه؟ سیره نمیدونم فلان این حرفا چیه؟ سیره اغلاس هم در رجوع جاهل به عالم، مخصوصا در جایی که میت اعلم باشه، که اصلا اونو ول نمی کنن بیان سراغ این جدیدی ها. همه چون اونجا چرا نیست؟ شما در اعلم به شما نصبت میگید؟
اعلم
هم بله و اینجا در دسترس بودن مهم این هم یه مثلا اینا آقا این در دسترس این در دسترس بودن نبودن مثلا فرض کن اگه این باشه بین احیا هم باید مرجعی که الان تو ایران در دسترس باشه و اون مرجعی که مثلا در عراق بود زمان صدام بود در دسترس نبود این باید یه مرجعی باشه کدوم یکی کدوم یکی از این مرجعات تو این عدل ببین ما یه وقت یه وجوه استحسانی رو میگیم کدام یکی از ادله شرعی این رو به عنوان یک ملاک برای رجوع برای حجیت ذکر کردن لا حول ولا قوة خدا کدوم حکم عقله عقل نه یعنی چیزا به اصطلاح همین فهم عمومی عوامی عقل که میگی ملاکش باید معلوم بشه عقل به چه ملاکی این رو مقدم بداره کدومی که از این احکام عقل بگو برای من شما چی؟ به چه مناسبت؟ کجا میرسه؟ چه چه تو دوستن؟ ببینید حالا الان من عرضم اینه آیا این در دسترس بودن رساله حالا برفرض اصلا اینم که شما میگید بپذیرید در دسترس بودن رساله یا نبودن به موت و حیاته الان خیلی مراجع تقلید حی هستن که اصلا رسالهشون نمیشه پیدا کرد اما رساله های مثلا امام تو هر مسجد و تو هر بیغوله و تو هر روستایی بری در دسترسه در حالی که بله بنده علم غیب ندارم اینا که باقی موندن چجوری برید نگاه کنید ببینید چیه بعضی ها بقای بر تقلید میت اذا کان اعلما را واجب نمیدونن میگن بقا جایز مطلقا چه میت اعلم باشد چه نباشد میگن بقا جایزه یعنی مسئله وجوب بقا بر تقلید میت اعلم را همه نمیگن چقدر فهمیدی؟ خب اگر کسی گفت بقا بر تقلید میت اذا کان اعلما واجبه یا احتیاط وجوبیه طبیعتا باید میت رو اعلم بدانه که واجب واجب ببین اگر باقی موندن لزومن حتی اونا هم که جائز میدونن میتونن باقی بمونن که ببین باید اینو بگید بگید اونایی که رجوع کردن آیا رجوعشون از باب اینه که احیا را اعلم میدانستن یا صرفا همینطوری به عنوان این که جائز بود و خواستن رجوع کنن این به نمیشه چیز کرد که این بالاخره بسته بین فتوا تو این مسئله چی باشه دقیق فرمودید به هر حال اینجا عقل که این چیزی نداره عقل عوامانه بله عوام رو زنده است بالاخره هم شهری مونه نمیدونم هم ولایتی مونه این هر چیز و ملاکای عوامی بله این نمیدونم سید مثلا دقیق فرمودی رو ملاک های عوامی این چیزا امروز چهارشنبه تا شما یه خورده نه امروز یه خورده از ریل داری خارج میشی برای اینکه چهارشنبه ولی شما معمولا حرفای حسابی رو خوب میزنی خب البته این بحث وجوب بقاء بر تقلید اعلم اگر تقلید میت اگر اعلم باشه، اینو باید یه مقداری بیشتر در موردش بحث کنیم که انشاءالله خواهیم کرد. فرع چهارم، این بحث از فرع سوم بحثی نداشت که دیگه مسئله خاصی هم نداره تمام. اما فرع چهارم، ولا یجوز بعد از ذالک الرجوع الى فتو المیت ثانیا علی الاحوال، بعد از آنکه از میت عدول کرد به حی، چون گفتیم رجوع از میت به حی جائزه، دیگه حق ندارد دوباره به فتوای میت رجوع کنه. امام می‌فرماید احتیاط واجب آن است که بعد از رجوع به حی دیگه جائز نیست مجدداً به میت رجوع کنه. خب همطور که ملاحظه می‌فرمایید این فرع چهارم هم ناظر به همون مطلبی است که در فرع سوم گفته شده و البته دوم هم که خب مربوط. ما در فرع سوم گفتیم صور مختلفی مطرحه، سه صورت تصویر کردیم، یکی رجوع از میت به حی مساوی، دو رجوع از میت به حی اعلم، سه رجوع از میت اعلم به حی غیر اعلم. این سه صورت به طور کلی در مسئله رجوع از میت به حی قابل تصویر. خب همین سه صورت هم در بحث عود میشه مطرح بشه. یعنی فرض کنید کسی از میت به حی مساوی رجوع کرده، آیا اون شخص میتواند دوباره از حی مساوی به میت عود کند؟ صورت دوم اینه کسی از میت به حی اعلم رجوع کرده، آیا دوباره میتواند از حی اعلم رجوع به میت کند؟ مشاوره ممکنه رو داریم عرض میکنیم. سه، اگر کسی از میت اعلم رجوع کرد به حی غیر اعلم، البته بنار بر این مبنا که رجوع از میت اعلم به حی غیر اعلم جائز باشه، ای کسی گفت بقاء بر میت اعلم واجبه، این اصلا رجوعش به حی دیگه جائز نبوده. تا بخوایم حالا دوباره بحث کنیم آیا عودش مانعی دارد یا ندارد، چون که اون مبنا اساسا دیگه باید بر تقلید اعلم باقی بمانه. اما بنابر این مبنا که از میت اعلم به غیر اعلم به حی غیر اعلم میشه رجوع کرد. آیا رجوع مجدد به میت اعلم جائزه یا
جائز؟
پس صور ثلاثه که در فرع سوم متصور بود اینجا هم متصوره. اینات فرمودی پس اصل بحث در رجوع مجدد به میت بعد از آنی که از میت به حی عدول کرده. صورش را هم عرض بود شما ملاحظه فرمودید. حالا مرحوم سید ببینید این صور مختلفیست که اینجا ما حالا حسن اصل مسئله رو تصویر و تنقیح کردیم تا حالا برسیم به حکم و دلیلش. مرحوم سید این مطلب رو در مسئله ده قربه بیان فرمودن. ببینید عبارت ایشون اینه: اذا عدل عن المیت الى الحی لا یجوز له العود الى المیت. میگه اگر مقلد از میت به حی عدول کرد دیگه عود و بازگشت دوباره او به میت جاهز نیست. این عبارت مطلقه. یعنی هم صورت اول رو شامل میشه هم صورت دوم را. صورت سوم یعنی اونجایی که عرض به حضور شما میت اعلم بوده و حی غیر اعلم، اون دیگه بسته به این است که ببینیم بقاء بر تقلید میت اعلم را واجب می دانیم یا نه. یا اگر میت غیر اعلم بود و حی اعلم، رجوع به حی اعلم را واجب می دانیم یا نه. به هر حال عبارت مرحوم سید به نحو کلی فرموده اذا عدل عن المیت الى الحی لا یجوز له العود الى المیت. امام رحمت الله علیه در ذیل این عبارت سید تعلیقه دارن، فرمودن علل احوض یعنی لا یجوز له العود الى المیت علل احوض. در عبارت تحریرم ملاحظه فرمودید ایشون فرمودن ولا یجوز و بعد ذالک الرجوع الى فتوى المیت ثانیا علل احوض. ظاهر عبارت امام هم باز به یه معنا اگر بخوام این عبارت رو صرفا در نظر بگیریم شامل صور مختلف هست، ولی این شمول در عبارت امام به نوعی برمیگرده به عبارت قبلی ایشون در فرع دوم که اون یجوز الرجوع الى الحی الاعلم و الرجوع احوط را ما بگیم متضمن دو صورته یا متضمن سه صورته یا مثلا دو صورت فقط. به هر حال شمول این عبارت امام در فرع چهارم نسبت به صور تابع عبارت ایشون در فرع سومه. حالا اینا بحث های خیلی مهمی نیست. اصل مسئله این است که ما حکم مستند این حکم رو بدانیم چیه. حالا ادله هم بعضی به نحو عام همه صور رو شامل میشه، بعضی از ادله مختص به بعضی از صوره. ما حالا ادله ای رو که مشترک بین صوره و عدم العود را ثابت میکنه به نحو مشترک در همه صور عرض میکنیم. اون دلیل خاصی که در بعضی صور عدم العود را، عدم و جواز العود را ثابت میکنه، اونا را هم عرض میکنیم. مجموع ادله ای که اینجا برای عدم جواز رجوع دوباره به میت ذکر شده چهار دلیله. چهار تا دلیل وجود داره بر این که اگر از حی به میت رجوع کردیم دیگه حق عود نداریم. و البته باید عنایت بفرمایید که این که میگیم اگر از میت به حی رجوع کردیم یه ملاک کلی رو باید توجه داشته باشیم، و اون این که رجوع از میت به حی جائز باشه. یعنی ما اگر قائل به جواز بقای بر تقلید میت باشیم به این معنا که میشه از میت به حی هم رجوع کرد. اگر قائل به جواز بقا باشیم و قائل باشیم میشه به حی رجوع کرد، و بحث اینه بعد در رجوع الالحی آیا عود جائزه. یعنی مانع دیگری اینجا سر راه نیست. بله کسی ممکنه بگه آقا اصلا در اینجا رجوع به حی واجبه. خب اگر کسی گفت رجوع به حی واجبه، خب اینجا عود میتونیم بگیم مثلا جائزه. بیایم دوباره دلیل دیگری اقامه کنیم بر این که عود جائز نیست. یه مقدار کلمات اینجا خیلی روشن نیست، این صور به درستی تفکیک نشده. حالا باز تأملی بفرمایید تا ما انشاءالله این ادله رو ذکر کنیم. امروز چون چهارشنبه هست یه روایتی رو مختصرا در این وقت کوتاه انشاءالله به عنوان تذکر هم برای خودم هم برای شما بخونیم و انشاءالله بحث را تمام کنیم. روایتی از امام صادق صلوات الله و سلامه علیه که می فرماید، یعنی یه سؤالی ازشون شده و جوابی دادن، لما سئل به ای شیء علم المؤمن انه مؤمن. زمانی که از امام صادق علیه السلام سؤال شد به چه چیزی معلوم میشه که مؤمن واقعا مؤمنه، یعنی ملاک ایمان واقعی چیه، از کجا انسان میتواند هم نسبت به خودش هم نسبت به دیگران کشف کنه که واقعا مؤمن هست یا نیست. این هم برای خود انسان، چون خود انسان اعرف است به حال خودش، و هم نسبت به دیگران میتونه یک معیار مهم میباشه ملاک ایمان. این است که از تسلیم لله و رضا بما ورد علیه من سرور و سخط، تسلیم امر خدا باشه. و راضی باشد به اون چه که بر او وارد شده، هم از این که ما برد علیه یک امر مسرور کننده باشد یا یک گرفتاری و مصیبت و مشکل باشد. ملاک ایمان این اگر کسی رضایتش به خداوند مل مواقعی است که ورد علیه سرور، یعنی هر وقت اوضاع بر وفق مرادش بره پیش بره، هر وقت امور زندگیش جریان طبیعی داشته باشه، خلاصه عوامل و اسباب سرور و شادمانیش فراهم باشه، راضی به رضای خداست و شکر خدا میکنه. اما به محض اینکه سخط و گرفتاری و مشکل و مصیبت به او میرسه، زبان به گله و شکایت باز میکنه، یا حتی اگر زبان به گله و شکایت هم باز نکنه، در ذهنش و قلبش گله منده از خدا، از خدا گله منده. این ملاک ایمان و مؤمن واقعی، مؤمن واقعی اینه. امام صادق می‌فرماید که به تسلیم لله و رضا به ما ورد علیه من سرور و سخط، تسلیم امر خداست. نشسته میگه خدایا راضی هستم به رضای تو. البته توجه داشته باشید این به این معنا هم نیست که فرض کنید تنبلی و کسالت میشه کنه بگه من بی خودی برای چی تلاش کنم، راضی هستم خدا هر چی برای من مقرر کرده. این نیست. در مصائب و مشکلات و سختی ها تلاش خودش رو میکنه، کار خودش رو انجام میده برای اینکه این مشکلات کم بشه، اما اون مقداری که خارج از عهده و توان اوست به اون به خدا واگذار میکنه. من راضی هستم به رضای رضایت به سرور و سخط خداوند به معنای دست روی دست گذاشتن و ناظر بودن و عدم تحرک و فعالیت و کوشش و تلاش تسلیم امر خدا بودن و راضی به رضای خدا بودن به اینه که شخص کار خودش، تلاش خودش، زحمت خودش، همه اون چرا که از دستش برمیاد انجام میده، ابزاری را که خداوند برای پیشبرد امور قرار داده مورد استفاده قرار میده، اما دیگه بیش از این میگه به عهده خداست. اون چرا که خدا بر من نازل بکند اهم از سرور و سخط من راضی هست. با سرور ایمانش تقویت نمیشه و با سخط ایمانش ضعیف نمیشه، در هر دو حال ایمان داره، ایمانش رو حفظ میکنه، اعتمادش رو به خدا حفظ میکنه، تسلیم امر خداست. لذا باید توجه بفرماییم که بالاخره این یه معیار مهم نیست برای سنجش حداقل ایمان خودمون. حالا دیگران رو ممکنه رو ظواهر امر آدم بخواد قضاوت کنه، اما در مورد خودش به عمق وجود خودش که عارف آشناست، این ملاک مهم نیست برای اینکه ببینیم درجه خلوص در ایمان ما چقدره. هرچی این قوی تر باشه ایمان نابتره. خداوند انشاءالله به ما توفیق تسلیم و رضا به ما ورد علینا عنایت بفرماید. الحمدلله.